صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بعد ذلك دلائل را بیان کرد، ما را به چند اصل متوجه میکنه، اصول هشتگانه که شما مؤمنین، شما موحدین، شما مخاطب قرآن، شمایی که ایمان دارید، شما پایبند اینها باشید. فاقم، خطاب رسول الله راست، مراد امته. فاقم وجهک للدین حنیفا، اصل اول، چهره اترازات اترا قائم کن برای دین، دینی که حنیف است. حنیف قبلا شما خواندید، یک سو دینی که از ادیان باطل چی هست فاصله دارد. شما چهره اترا برای اون دین خالص بگردان. فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت الله، الزمو فطرت الله، شما لازم بگیرید فطرت الهی را. فطرت الله یعنی توحید الله. ببینید هر انسانی را الله عز و جل بر فطرت توحیدی خلق کرده. کل مولود یولد علی الفطره، توحید در فطرتش هست، در سرشت بشریش هست، اما بعدا پدر و مادر هستن که مسیرش را غلط میکنن، عوض میکنن. فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، پدر و مادر هستن به سوی یهودیت، به سوی مسیحیت، به سوی مجوسیت، که یا عیسی پرستی هست، یا عزیر پرستی هست، یا آتش پرستی هست، همهش غیر الله پرستی میبرن. پس اصل فطرت، فطرت چیه؟ توحید است. شما اصل فطرت را لازم میگیرید. الزمو فطرت الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، تبديلی نیست برای خلق الله. گفتن این خبر است به معنی انشاء، یعنی شما تبدیل نکنید خلق الله را. خلق الله یعنی چی؟ یعنی فطرت الله، اون فطرتی که خدا در شما ایجاد کرده، که اون فطرت، فطرت توحیدی هست، شما عوضش نکنید، شما شرک نکنید. بله، ذلک الدین القیم، این دین قیم هست. قیم بنویسی یعنی غیر منسوخ. این دین توحید، این یک تاپرستی دینی هست که قابل نسخ نیست. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اما اکثر مردم نمیدانند، به دلیل عدم تدبر. اگر ما تدبر بکنیم، واقعا این دین منسوخ نشده، از آدم تا خاتم پیامبران همه یک چیز داشتند. و ما ارسلنا من رسول الا نوحی الی انه لا اله الا انا فاعبدون. پس این منسوخ نشده، قابل نسخ هم نیست. منیبین الی، این اصل دوم. اصل اول فاقم وجهک للدین حنیف، اصل دوم اینه که در حالی که به سوی او انابت کننده باشید، رجوع کننده باشید، بعد از اینکه انابت و رجوعتون به سوی خالق بود، اصل سوم واتقو، فقط و فقط از او بترسید. اصل چهارم و اقیم الصلاة، نماز را برپا دارید، خدا را فقط سجده کنید. اصل پنجم ولا تکونوا من المشرکین، از مشرکان نباشید، با خدای عزوجل شریک نگیرید. مشرکان کی هستن؟ من المشرکین بنویس مبدل منه، من الذين فرقوا بنویس بدل. مشرکان یعنی من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، آنانی که دین خودشان را تکه تکه کردن، متفرق کردن، متفرق شدن در دینشان، و کانو شیعا، آنها گروه گروه هستند، دسته دسته هستند. ببین یکی از علائم مشرکین، از علامت شرک اینه که هر منطقی فرق می کند شرکش، هر منطقی خرافاتش فرق می کند، هر منطقی خدایان و معبودان هم فرق می کنند. یک منطقی یک نوع خدایانی داره، یک منطقی یک نوع خدایانی دارند. یک منطقی مردم اونایی که مبتلا به شرک هستند، یک گروه را عبادت می کنند، در منطقی دیگه اون گروه را کسی نمی شناسد، در منطقی دیگه گروه دیگری را. هر منطقی برای خودشان خدایان مخصوصی دارد. درسته که مردم میگن اینا بزرگان هستن، اینا خدایان نیستن، ولی انسان به جای خدا وقتی که ازشون استمداد میکند، مثلا منطقه زابل اونجا فرق میکند، در زاهدان مردم چیزی دیگری را میشناسند و از او استمداد میکنند. به عنوان مثال عرض میکنم، در سراوان چیزی دیگه است، در چابهار چیزی دیگه، هر منطقه متفاوت. اما توحید نه، از شرق گرفته تا غرب، از شمال تا جنوب، همه عابدان یک معبود هست. فرق سنت و بدعت را بفهمید هم همینه که بدعت، خرافات، هر منطقی رسم خاص خودش را دارد. سنت بین الاقوامی هست، بین المللی هست، اما بدعت منطقی هست. مثلا سنت، شما با سه نفس آب می نوشید، نشسته آب می خورید. اونایی که پایبند سنت هستند در عربستان سعودی هم همینه، در ایران هم همینه، در پاکستان هم همینه، در دورترین نقطه سنت سنت است. اما بدعت ها هر منطقی می بینید چیزی دارن که منطقی دیگه خبر ندارد، در هر چیز رسوماتی دارند از جاهلیت که اینها منطقی هستند، اینها عرض کنم که عمومی نیستند. پس یکی از دلائل، یکی از علائم اهل شرک همین تفرق است، با هم یکی نیستند، با هم هم خدایانشون یکی نیست، مراسمشون یکی نیست. هر منطقی گاهی نگاه کنید، هر منطقی رسمای عجیبی داره که مشرکان منطقه دیگه عجیب عجیب نگاه میکنند. مثلا مشرکانی که شرک میکنند در یک کشوری، مثلا کشوری اروپایی، اونها عیسی را میپرستند، عیسی را خدای خودشون دارند، اونها به مشرکان هندوستان عجیب نگاه میکنند، اینا چی را عبادت میکنند؟ گاو را عبادت میکنه، موش را عبادت میکنه، فلان چیز را، هر چیزی که عجیب و غریب باشه ما خاندیم در مقدمه عبادت میکنند. اونها خودشون را نمیبینند که دارند صلیب را عبادت میکنند، اینها بر اونها تعجب میکنه، اونها بر اینها تعجب میکنند. بس من الذین فرقوا دینهم ولا تکونوا من المشرکین، اونها که دینشان را تکه تکه کردند جدا جدا، و کانو شیعان، خودشان گروه گروه هستند. کل حزب به ما لدهیم فرحون، هر گروهی اونچه که نزدشون هست خوشحاله، میگه که مسیر من حق. و اذا مسن ناس ضر دعوا ربهم منیبین الیه، جزاجر برای مشرکان، هرگاه به انسان ها آسیبی ضرری برسد دعو ربهم فرا میخوان این عود للفطرت است. الان ما خواندیم فطرت الله، الزم فطرت الله. وقتی که مصیبت میاد فقط خدا را میخواند. بله، منیبین الی، در حالی که عنابت میکنند به سوی او رجوع میکنند. ثم اذا اذاقهم منه رحمه، سپس وقتی که الله آنها را از جانب خودش رحمتی بچشاند. رحمتی بچشاند به چه معنا؟ که خدای تعالی مصیبت را دور کند، نعمت بیارد. اذا فریق منهم بربهم یشرکون، گروهی از آنها نسبت به رب شریک میگیرند. لیکفروا بما آتیناهم، این لام لام عاقبت است، عاقبت این میشه که کفر میکنند به اون چه که ما دادیم. فتمتعوا، الله میفرماید بهره بگیرید. فسوف تعلمون، ان قریب شما سرانجام این کار را میدونید. شما چند روزی در دنیا استفاده کنید. ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، الله اینجا زجر بیان میفرما آیا ما بر اون دلیل نازل کردیم؟ سلطانی دارد، دلیل برهانی دارد که فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، که اون سلطان سخن بگوید به آنچه که اونها شرک میکنند. یعنی اون سلطان اون دلیل اثبات بکنه شرکشون را، آیا چنین چیزی دارند؟ ندارند. و اذا اذقنا الناس رحمتا فرحوا بها، باز هم صفات انسان مشرک، هرگاه ما بچشانیم انسان را رحمتی نعمتی، فرحوا بها، فرح به معنی غرور است، مغرور میشه، تکبر میکنه به وسیله اون. و ان تصبهم سیئه بما قدمت ایدیهم، اگر به او مصیبتی برسد، سیئه برسد، اونم سیئه به خاطر چی به انسان میرسد؟ بما قدمت ایدیهم، به سبب عمل کرد خودش. اذا هم یقنتون، فورا در این نگام میبینی که یقنتون من الاصنام، از بتها ناامید میشه، از خدایان باطل ناامید میشه. خب الله تعالی باز هم هشت دلیل شما قبلا خواندید، این نهمی هست. اولم یرو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، آیا نمیبینن الله تقسیم کرده، فراخ میکند رزق را برای کسی که بخواد، و یقدر تنگ میکند. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، در همه اینها آیات است برای قومی که ایمان میآورند، ایمان میآورند برای مستفیدین من الآیات هستند. فآت ذا القربا، حال الله تعالی وقتی که به شما رزق داده، رزق داده، شما هم رزق را چگونه مصرف کنیم؟ تو تعیین مصرف هست که شما چگونه رزق خودتون را مصرف کنید. یکی این، یکی ما چند تا اصل خواندیم، پنج تا اصل عرض کردیم، اصول هشتگانه هستن. اصل اول فاقیم وجهک للدین حنیفا بود، اصل دوم منیبین الیه، سوم واتقوا، چهارم اقیم الصلاه، پنجم ولا تکونوا من المشرکین. اصل هشتم، اصل ششم ببخشید، اینه که مال را که خدا به ما داده ما به دیگران بدهیم، به خویشاوندان بدهیم، به مسکین و مسافر بدهیم، همدردی داشته باشیم. قبلا ما وقتی که اصول نجات را به صورت خلاصه میخواندیم، سه تا میخواندیم: ظلم نکنید، شرک نکنید، احسان کنید. خب الان شرک نکنید را ما خواندیم قبلا، ولا تكون من المشرکین، و ظلم هم میخوانیم که نخون، این احسان است. فآت ذا القربى حقه والمسكين، بدهید به خویشاوند حقش را، پدر حقی دارد، برادر حقی دارد، خواهر همچنین، والمسكين و همچنین به مسکین اونی که ندارد مال، و ابن السبيل و مسافری که در مانده. ذلك خير للذين يريدون وجه الله، این بهتر است برای کسانی که اراده میکنند رضای مولا را، و اولائک هم المفلحون، و اینها رستگاران هستند، اینهایی که احسان میکنند. و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، این امر هفتم است که ظلم نکنید. ببین همیشه، همیشه نه، در بسیاری از مواقع قرآن وقتی که بحث صدقه میاید در کنارش ربا هم ذکر میشه. چون ربا و صدقه 180 درجه با هم تفاوت دارند، ضد و نقیض هستند. تعرف الاشیاء بازدادها. صدقه اینه که یک انسان مفت به کسی میده، برای رضای خدا میده، هیچ عوضی انتظار نداره. اما ربا اینه که اینقدر بخیل و کنجوسه که مفت نمیده هیچ، وام هم نمیده، بماند که وام هم نوعی احسان است. قرض بهش میده در عوض ازش، در عوض این قرض ازش سود میگیره. این هست ربا. پس این ضد چی هست؟ صدقه است. پس در کنار صدقه آمدن ربا به خاطر این مناسبت است. یمحق الله الربا و یربس صدقات. اینا ضد و نقیزن. لذا گفت که شما احسان کنید، این جمعیت که ظلم نکنید. و ما آتیتم من ربا، آن ربایی که شما میدید، ما آتیتم من ربا، من اینجا به معنی علا هست، و ما آتیتم علا ربا، یعنی مالی میدید بر ربا میدید، به صورت ربا میدید، 1000 تومان میدی 1200 تومان بگیری. لیربو فی اموال الناس، تاکه اون اضافه بشه در مال مردم، میخواد مال خودش را اضافه بکند. فلا یربو عند الله، نزد الله اضافه نمیشه، یعنی خدا اضافهش نمی کند. به چه معنی؟ چطور خدا اضافهش نمی کند؟ ما میبینیم طرف 10 میلیون تومان داده، 15 میلیون گرفته. یعنی فلا یبارک فیه، برکتی توش نمیاد. فلا یربو عند الله، یعنی فی تقدیره و حکمه عز و جل، در تقدیر و حکم الله تعالی هیچ برکتی نمیاد، هیچ اضافه نمیشه. اما و ما آتیتم من زکات تریدین وجه الله، اون مالی که به عنوان زکات میدی، صدقه میدی، اراده میکنی رضای مولا را، فاولائک هم المضعفون، این چند برابر میشه. فاولائک هم المضعفون، این انسان ها هستن که چند برابر میکنن مال خودشون را، چون الله یرب صدقات خاندیم، صدقه را چی میکند؟ رشد میده. الله الذي خلقكم، دليل دهم عقلي توحيد. الله الذي خلقكم، الله آن ذاتی است که شما را آفرید، ثم رزقكم، سپس شما را رزق داد، ثم يميتكم، سپس شما را میراند، ثم يحييكم، سپس شما را زنده میکند. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، آیا از شرکا و معبودان باطل شما هست کسی که از این کارها چیزی بکند؟ میتونه؟ هیچ یک نمیتونه. سبحانه پاک است او ذات، و تعالی عما یشرکون، برتر است از اون چی که مردم با او شریک میگیرند. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، از اینجا الله تعالی تخویف دنیاوی بیان میفرماید به خاطر شرکی که مردم انجام میدن. تا به حال دلائل رد شرک بود، حال تخویف دنیاوی بر شرک. الله میفرما فساد ظاهر شده در بر و بحر، به ما کسبت اید الناس، به سبب آنچه که دستهای مردم کسب کرده، یعنی عمل کرده مردم، اعمال کفریه و شرکیه مردم. این فساد که ظاهر شده نتیجه چی میشه؟ لیذیقهم بعض الذی، لام لام عاقبت است، نتیجه و عاقبت این میشه که میچشاند بعضی آنچه که عمل کردند. یعنی گاهی الله تعالی عذاب میده، میچشاند، سختی میارد، اما بعضم این عذاب سرمد نیست، عذاب ابد نیست، گوشمالی هست. لعلهم یرجعون، شاید برگردند. الله تعالی مصیبتی میاره، ورشکستگی مالی میاره، آسیب جانی میاره، مریضی میاره، اینا همه تاکه انسان ها برگردن. خب الان ببینید عذاب دنیاوی خدا را سیر کنید در زمین، ببینید، عبرت بگیرید، برگردید. قل سیرو فی الارض، بگو سیر کنید در زمین، فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، ببینید چگونه بود انجام و نتیجه کسانی که قبل از اینها قبل بودند، قبل از شما بودن، کان اکثر هم مشرکین، اکثرشان اهل شرک بودن، الله به عذاب اونها را گرفتار کرد. فاقم وجهك للدين القيم، این اعاده برای تأکید است، ما قبلا خواندیم فاقم وجهك للدين حنیفا، دوباره اعاده میکند. فاقم وجهك للدين القيم، چهرت را راست کن، برابر کن، استوار کن برای دین قیم، یعنی دین توحیدی. من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله، قبل از اینکه بیاید روزی که لا مرد له، بازگشتی نیست از جانب الله. اون روز که آمد هرچی انسان بگه که مرا برگردان که من عمل صالح انجام بدم، برگردان که توبه کنم، بازگشتی نیست. یوم اذی یصدعون، در اون روز انسان ها یصدعون یعنی یتفرقون، متفرق میشند به اعتبار جزا ما قبلا خواندیم. الان که و یوم تقوم الساعت و یوم اذن یتفرقون، متفرق میشند. یک گروه به اعتبار جزا از کردن، به اعتبار پاداش، یک گروه به جهنم میره، یک گروه به جنت، یعنی یتمیز اهل الجنت اهل النار. من کفر فعليه کفره، این توضیح اون هست و تخویف اخروی هم است. هر کسی کفر کند و بال کفر به خودش، و من عمل صالحا، هر کسی عمل صالح انجام بده، فلی انفسی میام هدون، برای خودشون به نفع خودشون آمادگی میکنند که برای بهشت خودشون را آماده میکنند. لیزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این لام لام عاقبت است، عاقبت این میشه، نتیجه این میشه که الله پاداش میده کسانی را که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. من فضله، از فضلش، انه لا يحب الكافرین، این علته، چونکه الله دوست نداره کافران را، اونها را جزای نیک نمیده. خب دلیل دهم را خواندیم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم، این یازدهم است. و من آیاته ان يرسل الرياح مبشرات، از آیات الهی، از نشان قدرت الله این است که می فرستد بادها را در حالی که بادها مشت دهنده هستند، خوشخبری دهنده هستند که پشت سر باران میاد. ولیذیقکم من رحمته، تاکه بچشاند شما را از رحمت خداش بعد از باران. بعد از باران چی هست؟ بهار است، سرسبزی و شادابی است. ولتجری الفلک بامره، باز دو نوع فایده دارد باران، یکی بری یکی بحری. بری لیذیقکم من رحمته، بحری اونجا دریا هم، دریا همه همین رودخانه هستن که به دریا میریزن، آبش فراوان است، تاکه جاری بشه کشتی به امر او. ولتبتغوا من فضله، تاکه بطلبید فضل الله را، در دریا واقعا تجارت هست، کسب و کار است. ولعلكم تشكرون، شاید شما شکرگزار باشید، سپاسگزار باشید. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا، این نمونه های از گذشتگان است که در این نمونه تخویف برای مشرکان و تبشیر برای مؤمنان است. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك الى قومهم، ما قبل از شما رسول را فرستادیم به سوی قومشان، فجاؤهم بالبینات، رسول با دلائل آمدند، فانتقمنا من الذين اجرموا، اما انسان ها دو گروه شدند، یک گروه مؤمنین یک گروه مجرمین، مشرکین، مشرکین را عذاب دادیم، مؤمنین را یاری رسوندیم. فانتقمنا من الذين اجرموا، ما انتقام گرفتیم، عذاب دادیم به کیفر اعمالشان، رسانیدیم کی را؟ الذین اجرموا، آنهایی که جرم کردند، آنهایی که شرک کردند. و کان حقا علینا نصر المؤمنین، حقی هست بر ما یاری مؤمنان، یعنی مؤمنین را بر اساس اون حقی که داشتن یاری رسوندیم، نجات دادیم از مهلکه ها، از عذاب ها. و کان حقا علینا، این حق بالاش بنیست، تفضلا حق وجوبی نیست بر الله، فضل میکنه بر ما، حق تفضلی است، احسان میکنه بر ما. خب این دلیل یازدهم بود. اهل دوازدهم، الله الذي يرسل الرياح، الله آن ذاتی است که می فرستد بادها را فتثیر صحابا، این بادها برانگیخته می کند چرا؟ ابرها را برمی انگیزد، حرکت می دهد. فیبسطه فی السماء کیف یشاء، اونها را منتشر می کند در آسمان همان طوری که الله بخواهد. مردم همه امیدوارم، می بینیم که الله می خواهد می بره برای مردم شمال، اونها را مردم جنوب بدون آب می مانند، اونجا شمال می بارد، یا برعکس می شود. لذا کیف یشاء، او چطور می خواهد. فتر الودق یخرج من خلاله ها، فتثیر و یجعل اجله کسفا، کسف تکه را میگن، تکه ابر، تکه قرار میده از ابر، اینها کنار هم قرار میگیرند از ابرها. فتر الودق یخرج من خلاله، میبینی قطرات باران را، ودق قطره باران، از خلال و از وسطش خارج میشه، میریزه برای مردم. فاذا اصاب به من یشاء من عباده، هرگاه برساند اون باران را به هر کسی که از بندگانش الله بخواد، اذا هم یستبشرون، در این هنگام میبینیم شادی میکنند، خوشحال میشن و مردم مسرور میشن به خاطر باریدن باران. گرچه و این کانو من قبل، این مخففه من المسقلات، ای انهم کانو، همانا اونها بودن قبل از اینکه ان ينزل عليهم باران بر اونها نازل بشه ببارد، من قبله ای قبل هذا الوقت، لمبلسین، مایوس، ناامید. این کیه که باران میارد؟ الله. فانظر الى آثار رحمت الله، به آثار رحمت الهی نگاه کن، کیف یحیی الارض بعد موتها، چگونه زمین را زنده می کند بعد از موتش، زمینی که سیاه سوخته، زمینی که چندین ماه است هیچ اثری از آب و علف توش نیست، اما این زمین یک بار میبینی زنده میشه، چمنزار میشه، سبز میشه، شاداب میشه. این زمین مرده را کی زنده کرد؟ همین ذات شما را که بمیری زنده میکند. این استدلال قوی هست که همیشه در قرآن است. ان ذالک لمحیی الموتا، همانا همین زنده کننده مردگان هست. و هو على كل شيء قدير، نه تنها زنده می کند بلکه بر هر چیز قدرت دارد. این جمله معترضه بود برای اثبات قیامت، در لابلای اثبات توحید، بیان قدرت الله، بعث بعد الموت هم ثابت شد. لذا این الله هست که همه چیز به دست او هست. ولئن ارسلنا ریحا فرعوه، همین بارانی که الله می فرماید آمد و بر شما بارید و شما را شاد کرد و خوشحال شدید، اگر ما بجای این باران بادی بفرستیم، ولئن ارسلنا ریحا فرعوه مصفرا، او را مصفر ببینه، خالی، هیچ قطره از باران نیست، لظلوا من بعده یکفرون، می گردن بعد از اون ناسفاس، ناشاکر، این باران نیامد، نشد، خبری نیست، ناسفاسی می کند. بس اینا دلائل هست، الله هست که باران میاره، الله هست که جلوش را میگیرد. این دلائل الان تا اینجا 12 تا دلیل خواندیم، 13 را بعد از این میخوانیم. این دلائل واقعا باید انسانی را که کوچکترین تدبری داشته باشد، تعقلی داشته باشد، به حقیقت و بر مسیر حق بیارد، قرار بده. ولی اینها را الله می فرما اینا مرده هستند، کفار را میگه، این کفار چی هستند؟ مرده هستند، اینها نمیشنوند دلائل را، اینا نمیفهمند، همونطور که مرده نمیشنود و نمیفهمد. لذا الله به پیغمبرش میگه فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، ای حبیب، همانا تو نمیتوانی تو نمیشنوانی مردگان را. الله تعالی به سه چیز تشبیه داده کفار را، یک به مرده، دو به ناشنوا، سه به نابینا. مرده را صدا بکنی نمیشنود، اینها نمیشنوند. ناشنوا را صدا بکنی نمیشنود، اینها نمیشنوند. به نابینا نشون بده نمی بیند، اینها نمی بینند. یعنی الله عز و جل از اینها چی گرفته حواست. بحث سماع موتا را قبلا مختصر عرض کردم، این هم دومی آیه است. اولین آیه را شما قبلا خواندید در نمل، این دومین آیه هست که الله تعالی دو سه جا این مطلب را در قرآن مطرح کرده، دو سه جا نه، تشبیه کفار به مردگان در جاهای متعددی از قرآن هست، اما تشبیه به عدم سما دو سه جا هست. یکی این هست، تشبیه که داده شده بنده عرض کردم این اختلاف از عصر صحابه هست. صحابه بعضی ها گفتن که مرده ها میشنوند، بعضی ها گفتن نمیشنوند. اصل جریان از اونجا شروع شد که رسول الله صلی الله علیه وسلم کفاری که در بدر کشته شدند، اون کفار را در یک چاله انداختند، حال اونها را خطاب قرار دادند. آیا به کیفر اعمالتون رسیدید؟ آیا اون چیزی که گفتم الان ثابت شد یا نه؟ 70 از سرداران قریش کشته شده، اونجا جسدشان افتاده، رسول الله با اونا صحبت میکنه. صحابه تعجب کردن گفتن یا رسول الله آیا اینا مگه میشنوند؟ فرمود اینا شنوایشون از شما هم بیشتر است. خب از این حدیث بعضی صحابه میگه پس مرده ها مطلق میشنوند، اما گروهی مثل ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها اونها انکار کردن و نمیشنوند. اینجا معجزه رسول الله بود، اون لحظه میشنیدند، الله تعالی معجزتاً به اونها شنواند و الا عموما نمیشنوند. عایشه از این حدیث، از این آیه استدلال گرفت. چنانچه فتح القدیر که از کتابهای احناف است نوشته فانهما یفیدان تحقیق عدم سماعهم، این دو آیه میرساند عدم سماع مرده را. فانه تعالی شبه الكفار بالموتى، الله تعالی کفار را به مرده ها تشبیه داد، لافادت تعذر سماعهم، این فایده این را میده که سماعشان متعذر و مشکل است. و هو فرع عدم سماع الموتى، این موضوع موضوع فرع عدم سماع الموتى هست. بعدا ایشون مثالی، ایشون مسئله فقهی را از اینجا میخواد استنباط میکنن، میگه فقهای ما گفتن، اکثر مشایخ ما میگن نظرشون همین است، و از اینجا استنباط کردن که اگر کسی قسم بخورد که من با فلانی صحبت نمی کنم، با زید صحبت نمی کنم، الان زید بعد از اینکه مرد رفت با او صحبت کرد، آیا حانث میشه؟ قسمش میشکنه؟ ایشون میفرماید که نمیشکند قسمش لعدم السماع. از همین آیه استدلال گرفته، میگه فقهای ما گفتن نمیشنوند. خب باز دلائل دیگری هم هست که کسانی که قائل هستند به شنیدن به سماع، یکی از عمده دلائل حدیث قرع نعال هست، صدای کفش که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه يسمع قرع نعالهم اذا اتاه ملکان الى آخری الحدیث، که اصحابش وقتی که بر بگردن اون مرده صدای کفششون را میشنود که ملک، دوتا ملک می آید. که از این استدلال میگینه این بزرگواران که هنوز چی هست صدای کفش را حتی میشنود، چطور نمیشنود؟ که این را کسانی که قائل نیستن به عدم سماع جواب میدن، پاسخ میدن که این کنایه از زود رسیدن ملک هست، فورا آمدن فرشتگان نکیر و منکر هست. و من اصل در باره قبر خدمت شما توضیح دادم، اگر به اون توضیح ما دقت بکنیم مسئله حل است. اون اینه در باره سماع الان من یک اصل کلی که بین هر دو گروه باشد من عرض میکنم، اما اونجا عرض کردم که روح انسان که وقتی میره، ما در آیات متعدد خواندیم، روح میره به عالم برزخ یا به علیین قرار میگیره یا به سجین قرار میگیرد. اونجا هست که آتش هم بر روح عرضه میشه اگر انسان بد باشد، مثل فرعونیا که النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. اگر انسان نیک خصلت و نیک صفت و نیک عمل باشد، مثلا شهدا، روح در کالبد پرندگانی سبز رنگ میروند در بهشت میچرند، عیش میکنند در باغات بهشت. و عبدالله ابن مسعود میگفت که ارواح آل فرعون در کالبد پرندگان سیاه رنگ بدشک هستند. بس اصل محل روح برزخ است، اونجا الله تعالی یا لذت میده اگر نیک باشد یا عذاب میده. اما این قبری که در دنیا است، این قبر جسم هم ولو اینکه تبدیل به خاک بشه، الله میدوند جسم را، ذراتش را، این هم الله قادر است که عذاب بده، عذاب میده یا لذت بده. اونی که ما میخوانیم که قبر انسان را چنان میفشارد که دنده ها در هم دیگه فرو میروند و اگر انسان صالح باشه قبر کشاد میشه، اینا همه در عالم برزخ است. لذا ما فکر میکنیم قبر همین حفره ای است که ما میزنیم، اینم قبر مجازن، اصل قبر اونجایی است که روح میرود. بنابراین اصل عدم سماع است، از این آیات معلوم میشه. اما استثناءاتی که در احادیث آمده، اون استثناءات هم نیازی نیست ما توجیه بکنیم. در بعضی اوقات الله عز و جل خلاف عادت، خارق العاده، الله قادر است که بشنواند. پس مسئله کلی که بسیاری از علما بین فریقین اعتدال، نظر اعتدالی دادند، من جمله مفتی محمد تقی حفظه الله همینه که میگه اصل عدم سماع هست، اما مواردی که در احادیث سماع آمده، در این موارد استثناء سماع وجود دارد. والله اعلم. ولا تسمعوا ثم الدعاء، و نمیشنوانی اون کسی که ناشنوا هست دعا را، صدا را به او، بالخصوص اذا ولو مدبرین، وقتی که برگردن پشت دهنده. ببینید قبلا خدمت شما عرض کردم، یک ناشنوا شما باش صحبت کنید، امکان دارد صدا شما را نشنود ولی لبخانی بلد باشد، از لبهای شما تشخیص میده چی داری میگی. اما وقتی که پشتش به شما باشد، اذا ولو، اون نه لبی میبینه نه صدای میشنود. الله تعالی این کفار را تشبیه داده به اون ناشنوایی که پشت به شما دارد. و ما انت بهادی العمی عن ضلالتهم، شما هدایت کننده نیستی، راهنمایی کننده نیستی نابینا را، عن ضلالتهم، از ضلالتش نمیتونی الان که گمراه شده او را راهنمایی کنی. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، نمیشنوانی مگر کسانی را که ایمان به آیات ما داشته باشن، فهم مسلمون، ها تسلیم میشن در مقابل آیات. خب الله الذي خلقكم دلیل 13 است، در این سوره همش دلائل عقلی هستند. الله الذي خلقكم من ضعف، الله شما را آفرید من ضعف، در ناتوانی. یعنی ابتدا چی بودید؟ ناتوان، انسان چنان ناتوان است که حتی نمیتونه بنشینه. ثم جعل من بعد ضعف قوه، سپس قرار داد بعد از ضعف قوه، الله تعالی قوی کرد انسان را، نیرومند و تنومند. ثم جعل من بعد قوت ضعفا و شیبا، سپس قرار داد بعد از قوت، بعد از قوی شدن، دوباره ضعیفی و پیری را، دوباره انسان عاجز میشه. یخلق ما یشاء، آنچه که الله بخواهد پیدا میکند. این مراحل مختلف را الله در یک انسان به وجود می آورد. انسان یک روزی عاجز است، یک روزی نیرومند است. و هو العلیم القدیر، اون ذات هر چیز را می داند، بر هر چیز قدرت دارد، بر اساس علم از قدرت کار می گیرد. و یوم تقوم الساعت و یقسم المجرمون، مجدد تخویف اخروی، اینهایی که قبول نمی کنند به فکر آخرت باشند، چنین روزی فرا می رسند. و یوم تقوم الساعت و یقسم المجرمون، روزی که قیامت برپا می شه، سوگند می خورن مجرمان، ما لبثوا غیر ساعت، آنها در برزخ نماندن مگر یک ساعت، یک لحظه. کذالک کانوا یؤفکون، این گونه بودن آنها در دنیا هم، یؤفکون، برگردانده شدن، منحرف شدن، به انحراف کشیده شدن.
وقال الذين اوتوا العلم والايمان.
اما اهل علم و اهل خرد و اهل ایمان اونجا چی میگن در آخرت؟
وقال الذين اوتوا العلم والايمان،
میگوین کسانی که علم داده شدند و ایمان داده شدند به این مجرمان، میگوین
لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث،
شما ماندید در تقدیر الهی تا روز بعث. شما یعنی بر اساس تقدیر الهی در قبر یا بر اساس نوشته‌ای که الله نوشته و فیصله کرده تا روز قیامت؟ الان روز قیامت است، متوجه هستید یا نه؟
فهذا یوم البعث، این روز روز بعث است. ولکنکم کنتم لا تعلمون،
اما شما نمیدانستید، نمیدانستید که انه حق روح المانی میگه، شما نمیدانستید این روز روز حقی است. الان ببینید با چشم، این روز حق بود شما انکار میکردید.
فیومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم،
در آن روز فایده نمی بخشد، نفع نمی دهد به کسانی که ظلم کردن معذرت خواهیشان.
ولا هم یستعتبون،
و نه آنها یستعتبون، توبهشون قبول میشه، یعنی از اونا طلب چی میشه؟ عتاب، منظور معذرت خواهی، که بیاید معذرت خواهی بکنید و توبه بکنید، نه پذیرفته نمیشه.
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل،
در آخر بعد از این همه دلائل در این سوره الله تعالی سرزنش میکند انسان ناسپاس مشرک را، که از این مثال ها، از این صفات، از این دلائل استفاده نمی کند. همانا ما بیان کردیم برای مردم در این قرآن هر نوع مثل. اما اینها چقدر عناد دارن که ولئن جئتهم بآیه، اگر شما همون آیه ای که اینها میخواهند به آیه، شما بنویسید مطلوبه، مقترحه، اون آیه که خودشون تقاضا میکنه، معجزه که خودشون میخوان، همون معجزه را اگر بیاوری باز هم اینها میگن نه.
لیقولن الذین کفروا ان انتم الا مبتلون،
کفار حتما میگن شما نیستی مگر مبتلون، یعنی بر باطل. پیغمبر و موحدین را میگن شما بر مسیر باطل، این جادو هست، این فلان است، توجیه و تعویل میکنه، ایمان نمی آورند. چرا چنین است؟ الله میفرماید مهر جباریت خورده، مهر جباریت که بخوره محرومه.
کذالک یطبع الله علی قلوب الذین لا یعلمون،
این چنین الله تعالی مهر میزند بر دل کسانی که لا یعلمون، نمیدانند، لا یعلمون التوحید. پس تکلیف چیه؟ تکلیف این الله عز و جل به حبیبش میگه تو صبر کن، تحمل داشته باش، فاصبر ان وعد الله حق، صبر کن، وعده الهی که وعده داده اینها را عذاب میده، اون وعده حق است، اون وعده راست است، مطابق واقع است.
ولا يستخفنك الذين لا يقنون،
شما را به خفت و تعجیل وادار نکند. اس ولا یستخفن، خفه سبکی را میگویند، انسان حرکت سبکی بکنند، این را میگن استخفاف، یعنی شما عجله نکنی، زود عذاب بخوای برای اینها، زود عذاب بطلبی از خدای عز و جل. تفسیر نسفی، تفسیر مدارک امام نسفی اینجور تفسیر کرده که لا يحملنك هؤلاء الذين لا يقنون بالاخره، اینهایی که ایمان به آخرت ندارند، اینها شما را بر نینگیزند، شما را تحریک نکنند. ای رسول الله صلی الله علیه و آله، الخفت والعجل فی الدعاء علیهم، بر سبکی و بر عجله کردن در دعا بر آنها، که دعا بکنی بالعذاب، دعا برای عذاب شما کنی، شما را اینها وادار نکنند. یا اینکه تفسیر دوم، ولا یستخفنک الذین، شما را بر خفت و قلق، یعنی پریشانی، اضطراب، بیقراری، شما را بیقرار نکند. اینایی که یقین ندارند، اینایی که ایمان ندارند،
او در ادامه همون عبارت تفسیر نصفی گفته او لا يحملنك على الخفت والقلق جزعا مما يقولون ويفعلون. شما داد و فریاد بکنید، جزع و فزع بکنید از آنچه که اونها میکنند و میگویند، لذا بیقرار بشی. نه، شما را وادار به بیقراری نکنم. معنی دوم لا يستخفنك، اون سبکی و تعجیل نیست، بلکه بیقراری و پریشانی است، شما را پریشان نکنه. صدق الله العظیم.
صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.